أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله. بحث ما به درس هفتم رسید، فی نواسخ المبتدأ و الخبر، در نواسخ مبتدا و خبر. یک کلمه در این جمله اومده شده، یک مقداری میخوام در مورد این کلمه صحبت کنم، اونم کلمه نواسخه که نوشته انه و اخواتها. انه و خواهران، انه خونده نمیشه، اخوات کسی نگه، اخوات جمع اخته به معنای خواهران انه، نه. وقتی اینجور جا میگن انه و اخواتش، منظور نظائرشه، موارد دیگری که مثل انه عمل میکنن. اما نواسخ معناش چیه؟ وقتی به کتاب لغت مراجعه میکنیم میبینیم نواسخ جمع ناسخه. ناسخ یعنی چی؟ به معنای زائل کننده، از بین برنده. حالا وقتی در علم نحو میگیم نواسخ منظور چیه؟ نواسخ به یک سری فعلها یا حروفی گفته میشن که اینها قبل از مبتدا و خبر میان. در واقع تعبیر اینه، داخل بر مبتدا و خبر میشن، یعنی قبل از مبتدا و خبر میان و مبتدا و خبر رو تحت تصرف خودشون قرار میدن و مبتدا رو به عنوان اسم برای خودشون و خبر رو به عنوان خبر برای خودشون قرار میدن. لذا گاهی اوقات مبتدایی که مرفوعه، این نواسخ قبلشون میاد، مبتدا میشه منصوب، به عنوان اسمشون میشه منصوب. به صورت اجمال عرض کردم نواسخ یعنی حکم مبتدا و خبر رو میخوان از بین ببرن و اسم مثلا حروف مشبهتون بالفعل میشن، خبر هم میشه خبر حروف مشبهتون بالفعل. چه عملی رو انجام میدن باعث میشن مبتدا و خبر چه اعرابی بگیرن، میخوایم در این درس باهاش آشنا بشیم. در ابتدای درس یک قصه ای رو جناب مؤلف بزرگوار مطرح میکنه، قصه جالبی. اول یک سوال میپرسه، میگه چه کسی گفته که زدان، دوتا چیز زد با همدیگه جمع نمیشن؟ این زدان که با همدیگه جمع نمیشن یک تعبیر و اصطلاح منطقیه. ما در علم منطق یک بحثی داریم به عنوان تقابل که این تقابل بر چهار قسمه. من میخوام دو موردش رو برای شما عرض کنم. یک تقابل داریم به نحو تناقض. نگاه کنید، وقتی میگیم یک چیزی هم واجب هست هم واجب نیست، مثلا میگه داری تناقض حرف میزنی. از باب نمونه، یک کسی بیاد بگه نماز ظهر واجب است، یه روایت بگه نماز ظهر واجب نیست، میگه این تناقضه. مگه میشه یک چیزی در آن واحد هم واجب باشد هم واجب نباشد؟ باید یکی از این دو طرف باشه. به این میگن تناقض، وجود و عدم. در علم منطق انشاءالله شروع کنیم، اونجا توضیح میدیم. در تناقض بین وجود و عدمه. وقتی میگیم واجب است، این یک امر وجودیه، یعنی باید انجام بشه. وقتی میگیم واجب نیست، خب این یک امر عدمیه، نیازی نیست انجام بدید. در علم منطق به این میگن تناقض. اما تقابل به نحو تضادم وجود داره، دوتا طرف وجود دارن که اینا ضد همه. مثلا کسی بیاد بگه یک روایت داریم نماز جمعه واجب است، یک روایت دیگری بیاد و بگه نماز جمعه حرام است، میگه آقای متضاد داری حرف میزنی، نگو واجب است واجب نیست. یک روایت گفته واجب است، یک روایت میگه حرام است، میگه نمیشه هر دوتاش درست باشه، یکی از این دو طرف باید درست باشه. هم واجب است یک امر وجودیه، هم حرام است یک امر وجودیه که در علم منطق میخونید. اما در تناقض یکی وجودیه یکی عدمیه. یا مثلا گفته میشه فلان چیز یا خیر است یا شر است. شر است، نمیشه یک چیزی در آن واحد خیر باشه شر باشه، کسی هم کار خیر کنه هم کار شر کنه. اگر کسی آدم خیری باشه دیگه شر و بدی به دیگران نمیرسونه، اصلا تضاد داره. آدم خوب بخواد کار بد انجام بده تضاد داره. میگه کی گفته متضادن با هم دیگه جمع نمیشن؟ یعنی یک آدمی در آنی که بسیار آدم خوبیه بخواد آدم بدی هم باشه، میگه کی گفته نمیشه همچین چیزی جمع بشه؟ ما یک قهرمانی رو میشناسیم، قهرمان خراسانی ما وارد قصه میشه که ایشون ثابت کرده میتوان متضاد رو جمع کرد در وجود خودش. انسان بیاد دو تا چیز متضاد رو جمع کنه در اون وجود خودش. خب اونا چی بوده؟ میگه آقا ما یک قهرمانی رو میشناسیم، هم دزدی میکرد، راهزنی میکرد، به قافله ها هجوم میبرد، رئیس راهزنا بود، از یه طرفی نماز جماعتش هم ترک نمیشد، از یه طرفی شب بیداریاش و نماز شبش ترک نمیشد، از طرف دیگری روزه های در روزش ترک نمیشد، روز روزه بود یا شب عبادت و اینا، در آن واحد دزدی هم میکرد. میگه مگه میشه همچین چیزی؟ خب اینا زده اینن، دوتا چیز متضاد. اگر کسی واقعا اهل تهجد باشه، اهل روزه باشه، اهل نماز جماعت باشه، مگه میشه همچین کارهایی رو انجام بده؟ میگه بله، ما یه قهرمان خراسانی داشتیم اینطوری بود. تازه اگر کسی از یاراش تو نماز جماعت هم شرکت نمیکرد، تردش میکرد، میگه برو گم شو، تو باید بیای اهل نماز جماعت باشی، مگه میشه نماز جماعت نخونی؟ اینقدر اینطور بود. خب بعد میفرماد اما تو چه میدونی؟ شاید این آقا یه روزی پند بگیره، متذکر بشه، یا از خدا بترس آخرش و این کارا رو کنار بذاره. میگه این قهرمان قصه ما جناب فضیل ابن عیاض بود. این فضیل ابن عیاض در ابتدای جوانیش این کارا رو میکرد، اما در همان جوانی توبه کرد، از این کارش برگشت و اومد و قرار گرفت در زمره زاهدین، و اونایی که انسانهای زاهد و پارسا بودن اومد در ردیف اینها قرار گرفت و مورد ستایش شیعه و سنی شد. در بعضی کتابا نگاه بکنید نوشته خاصه یا عامه، خاصه منظور شیعیانن، عامه اهل سنته. می فهمد شیعه و سنی جناب فضیل ابن عیاض رو می اومدن و مدهش میکردن، ستایشش میکردن. این جناب فضیل ابن عیاض عاشق یه دختری شد، هر چیزی هم مالی رو از این راهزنی به دست می آورد، فضیل ابن عیاض می اومد به راز سریع خرج این دختر خانمی میکرد که فضیل ابن عیاض عاشق شده بود. از دیوارها بالا میرفت، دیوار خونهشون بالا میرفت، فضیل از دیوار خونه اون دختر بالا میرفت، شاید یه روزی اتفاق بیفته چشم فضیل این دختر رو ببینه. یه شبی که از دیوار بالا میرفت، یکی از این همسایه‌ها قرآن تلاوت میکرد، رسید به این آیه 16 سوره مبارکه حدید، الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، الم یعن، آیا وقتش نرسیده کسانی که ایمان آوردن ان تخشع قلوبهم لذکر الله، قلبهاشون خاشه بشه با ذکر خدا؟ خب این آیه نشست به دل جناب فضیل ابن عیاض مثل یک تیری که به قلبش اصابت کنه. این آیه به قلبش رسید، از همون بالای دیوار افتاد به پایین، بعد گفت بلا یا رب قد آنه، وقتش رسیده، من کی دیگه درس بگیرم؟ از اون طرف روزمو دارم، نماز شبمو دارم، نماز جماعتمو دارم، از اون طرف کارهای منفی خلاف شرع و خلاف اخلاق و خلاف عقل دارم انجام میدم، دیگه وقتش رسیده اون گناه ها رو کنار بذارم. خیلی ناراحت شد، رفت مضطرب و ناراحت و پشیمان، رفت به سمت یک خرابه، دیدی چند تا کاروانی هم اونجا داخل این خرابه قائم شدن، یکیشون میگه باید حرکت کنیم بریم، دیگری میگفت اگر الان بریم نیمای شب بریم، فضیل ابن عیاض داخل راه تو مسیر راه رو بر ما میبنده، اموالمون رو میبره. خیلی ناراحت شد فضیل ابن عیاض که نگاه کنید مردم و کاروانی ها چطور قائم میشن تو خرابه از ترس فضیل. به خودش هم تشری زد، قصهش مفصله، اما اینجا میفرماید که من میخوام به شما، فضیل به اون کاروانی ها گفت، مژده بدم، بشارت بدم که من فضیل دیگه توبه کردم، توبه کنندم، برید به کارتون برسید دیگه، من این کارا رو انجام نمیدم. اتفاقا در بعضی از کتاب های رجالی جاهای مختلف مطالعه میکردم، نوشتن که یکی از راویان موثق هم شد، مورد اطمینان شد، شاگردی امام صادق رو کرد و در کنار کعبه زندگی کرد. همون شبم موقعی که تو خرابه بود این دعا رو کرد برای توبش، اللهم انی تبت الیک و جعلت توبتی الیک جوار بیتک الحرام، گفت خدایا من میخوام توبه کنم و توبه خودم هم این قرار میدم که برم و کنار کعبه زندگی کنم. رفت کنار کعبه زندگی کرد و در یک روز عاشورایی هم از دنیا رفت. در یک روز عاشورایی زمان امام صادق علیه السلام بود. خیلی انسان بزرگی شد. و یک شعری داریم که انشالله میخونیم. لقد حان الوقت، میفرماد که به تحقیق همانا وقتش فرا رسیدد. این حان در لغت وقتی نگاه میکنیم از حین است، یعنی نزدیک شدن، آمدن، فرا رسیدن یک زمان، اتفاق افتادن. لقد حان الوقت یعنی وقتش فرا رسیده است. من قال ان الضدین لا یجتمعان، این من بهش میگن من استفهامیه. به معنای چیه؟ چه کسی میخواد سوال بپرسه به این من میگن استفهام، یعنی طلب فهم، سوال میکنه. من قال، چه کسی گفته؟ چی گفته؟ ان الضدین لا یجتمعان، همانا دوتا چیز متضاد با همدیگه جمع نمیشن. شما نگاه کنید، مگه میشه بگیم نماز جمعه هم واجب است هم حرام است؟ اصلا قابل جمع نیست، قابل جمع نیست که بگیم نماز جمعه هم واجبه بخونمش هم بگه حرامه که اگه انجامش بدم کار حرامی کردم. خب این که دو تا چیز متضاد با هم جمع نمیشه تو علم منطق میخونید، بدیهیاته. اما اینجا میگه چه کسی گفته دو تا چیز متضاد با هم دیگه جمع نمیشه؟ ضدین مثناست، یعنی دو تا ضد. لا یجتمعان، یجتمع او یجتمعان، این یجتمعان صیغه دوم فعل مضارع است، مثنا مذکره. تثنیه آوردیمش به خاطری که جمع نمیشوند چی؟ اون دو تا ضد، دو تا متضاد. اجتمع یجتمع او اجتماع افتعال، باب افتعال ثلاثی مزید هم است. من قال ان الضدین لا یجتمعان فبطلنا الخراسانی و اثبت انهما یجتمعان. می فرماید پس بطل در لغت اگر ببینید جمعش هم ابطال میاد. ابطال، بطل به معنای دلیر، شجاع، قهرمان، قهرمان داستان. همه اینها رو در کتابهای لغت ذکر کردم برای معنای بطل. پس بطلنا یعنی این شخص قهرمان قصه ما، فبطلنا الخراسانی، این قهرمان ما که خراسانی بود، اثبت. اثبت صیغه یک ماضی، اثبت یثبت و اثبات، باب افعال ثلاثی مزیده، سالمه چون حرف اله داخلش نیست، بر وزن افعل است. صیغه یک هوت درونش برمیگرد به این بطل. پس قهرمان خراسانی ما ثابت کرد، هوه درونش به این بطل، یعنی این قهرمان ثابت کرد که چی؟ انهما یجتمعان، همانا زدین، این هما برمیگرد به اون دوتا چیز زد، این دوتا زد یجتمعان با همدیگه جمع میشود. یعنی گاهی اوقات میشه دوتا چیزی که در مقابل همن زد هم هستن، اینا با هم جمع میشه. خب چطور جمع میشه؟ میگه اینهو یسرقو لکنهو امینون. میفرماید همانا این بطل خراسانی ما، این قهرمان خراسانی ما، ضمیر هو در انهو برمیگرد به بطل، این بطل ما یسرقو دزدی میکند، لکن همین بطل امینون، امینم هست، امانت دارم هست. مگه میشه یک کسی هم دزد باشه هم امانت دار باشه؟ اصلا قابل جمع نیست، نمیتوان این رو جمعش کرد. و ینهب القوافل لكن لیله قائم و نهاره صائم. ینهب یعنی یسرقو، دزدی میکند. قوافل جمع قافل است، کاروانیان. دزدی میکند کاروانیان را. ینهب صیغه یک مضارع بر وزن یفعل، هو درونش برمیگرده به این بطل، این بطل ما دزدی میکند قوافل را. این قوافل مفعول به برای ینهب. لکن لیله شبش، یعنی شب این آقای بطل قهرمان، شبش قائم ایستاده است. ایستاده است کنایه از این که اهل نماز شب خوندن بود، می ایستاد و نماز شبش رو می خوند و عبادت می کرد. و نهاره صائم، و روزش یعنی روز این آقای بطل قهرمان، این ضمیر هو برمیگرده به بطل، صائم، روزش چطور بوده؟ روزه دار بود. و یرأس قطاع الطریقه، و ریاست می کند، ریاست می کند قطاع الطریق، کسانی که راه ها رو میبندن، راه زن ها را، قطاع الطریق میتونید تو پرانتز بذارید، بالاش بنویسید راه زن ها را. یعنی این شخص قهرمان قصه ما که دزدی میکرد، امینم بود، امانت دارم بود، اهل شب زنده داری بود، اهل روز گرفتن بود، رئیس راه زن ها هم بود، همه رو تونسته بود الحمدلله ایشون جمع کنه. لکن این بتل، این بتل، این قهرمان قصه ما، یتردو بر وزن یفعل و صیغه که مضارع، ترد میکند چیو؟ من، یعنی کسی را که لا یصلی جماعتا من اصحابه اللصوص، کسی که نماز نمیخواند به جماعت از اصحاب دزدش. لصوص، لصوص جمع دزدان، لص دزد، لصوص دزدان. میفهمه اگر از دوستانش، یارانش، اطرافیانش که اونم مثل خودش دزدن ولی تو نماز جماعت شرکت نمیکردن، اینا رو تردشون میکرد، میگفت شما حق ندارید تو کاروان من باشید، نباید جزء قطاع الطریق باشید، جزء راهزن ها باشید. یه راهزن در این حالی که دزدی میکنه باید نماز جماعتش هم بخونه. لکنه یطرد من لا یصلی جماعتا من اصحابه، از یارانش را، یارانش کیا بودن؟ اللصوص، همون دزدا، اونا رو اگر کسی تو نماز جماعت شرکت نمیکرد، یطرد، تردشون میکرد، میگفت برید. و ما یدری که، و ما یدری که، یعنی چه میدانی تو، و ما یدری که، لعله، شاید این قهرمان قصه ما، لعله، این هو برمیگرد به اون بطلان الخراسانی، شاید این قهرمان خراسانی ما، یتذکر، و تذکر بگیره، پند بگیره، او یخشا، یه وقتی بترسه. این عبارت، عبارتی که در قرآن کریم هم داریم، به نظرم خداوند اونجا به حضرت موسی علیه السلام میفرماید دارید میرید با فرعون صحبت کنید، با لسان لین باش صحبت کنید، آروم صحبت کنید، چون امکان داره که این یا یتذکر او یخشا، یا پند بگیر یا بترسه، نرید باش محکم حرف بزنید، لین حرف بزنید. این خیلی مهمه، خیلی مهمه در کارهای تبلیغیمون چقدر خوب بیان کنیم مسائل رو. بعضی وقتا اینقدر دعوا داریم تو بیان کردن، زبان لین رو نداریم، به خاطرم یک مبلغ موفق نمیشیم. آقا رسول الله وقتی یکی از یارانشون رو خواستن بفرستن به یمن برای تبلیغ، جناب، به نظرم میاد معاذ ابن جبل بود، فرمود یا معاذ بشر ولا تنفر، داری میری بشارت بده، نفرت ایجاد نکنی، مردم را از دین زده کنی، یا یسر ولا تعسر، آسون بگیری، یا نری سختگیری بیجا کنی، تعسر، مردم تو عسر و حرج بندازی که از دین زده بشن. تبلیغ باید تبلیغ درستی باشه. چقدر روایات زیبا داریم حتی در باب نماز جماعت، در نهج البلاغه شریف و قریب امیرالمومنین، که حضرت میفرماید موقعی که پیغمبر منو برای تبلیغ به جاهای دیگری میفرستاد، میفرمود چطور امام جماعت بیستم، چطور نماز بخونم؟ مالک تو داری میری نمازت رو سریع بخونی، وقت کند نخونی، آروم نخونی، ببین چه کسی در این نماز جماعت شرکت کرده که نمیتواند زیاد طولش بده، طبق حال اون نماز جماعت رو بخون. چه توصیه‌هایی در مسائل مختلف داریم. گاهی اوقات نوع تبلیغ ما اثر منفی داره، اما ببینید از اون طرف پیغمبر چه دستوراتی میده. بشر، برای مردم بشارت ایجاد کنید، مردم رو نفرت ایجاد نه، ولا تنفر، براشون نفرت ایجاد نکنید نسبت به مسائل دینی. تو کارهای تبلیغی یه طور بیان نکنیم، یه طور تبلیغ نکنیم که مردم نفرت ایجاد کنن. هكذا كان الفضيل بن عياض في ميعة شبابه الا انه تاب فيما بعده. میفرماید این چنین بود جناب فضيل بن عياض، فضيل پسر عياض، فی میعت شبابه، میعت یعنی در ابتداء شبابه، جوانیش. فضیل ابن عیاض در ابتداء جوانیش اینجور بود، رئیس راهزنا بود، راهزنی میکرد، اما نماز شبش و روزش و نمیدونم نماز جماعتش هم ترک نمیشد، مگر اینکه انه، یعنی ان فضیل ابن عیاض، تابه، این تابه صیغه یک ماضیه، توبه کرد، فی ما بعد، در ما بعد چی؟ در ما بعد ابتدای جوانیش، چون جوانی انسان هم مدت طولانی داره، شاید مثلا 15 سال 20 سال این جوانی طول بکشه، خب کسی تو 4-5 سال ابتدای جوانیش این کاره بوده، ولی بعد 4-5 سال ابتدای جوانیش در ادامه جوانیش توبه کنه برگرده. میفرماد فضیل ابن عیاض هم اینطور بود، در ابتدای جوانیش این کارا رو میکرد، راهزنی میکرد. انه تاب فی ما بعد، در ما بعد ابتدای جوانی یعنی در اواسط جوانیش توبه کرد دیگه، برگشت و این کارهای بد رو انجام نداد. و ساره، ساره یعنی گردید، و گردید فی طلیعت زاهدین، در زمره انسانهای زاهد قرار گرفت، پارسا قرار گرفت. و اصبح ممدوحاً للخاصه والعامه، و خاص شیعه و عامه جناب فضیل ابن عیاض ممدوحاً، ممدوح بر وزن مفعول میگن، اسم مفعوله، مورد ستایش شیعه و سنی قرار گرفت. اصبح یعنی صبح کرد آقای فضیل ابن عیاض که مورد ستایش خاصه و عامه بود، یعنی هم شیعیان مدحش میکردن، خوبیاشو میگفتن، هم اهل سنت. ان الفضیل کان یعشق فتاتتن، میفرماید همانا جناب فضیل کان یعشق، میگن کانه بر سر فعل مضارع که بیاد دلالت بر استمرار میکنه، یک عشق مداومی پیدا کرد، یه وقتی از یه دختری رو تو خیابونی بازاری جای دید عاشقش شد. خب یک عشق مداومی پیدا کرد جناب فضیل ابن عیاض به این فتاتن، فتاتن به معنی یک دختر جوان. ان الفضیل کان، فضیل یه ضمیری در کانه هست، هو برمیگرد به فضیل، همانا جناب فضیل کان یعشقو، یعنی عشق میورزید به یک دختر خانم جوانی، فتاتن. و یسرف و بر وزن یفعل و فعل مضارع صیغه یک هو درونش، برمیگرد به فضیل. و صرف میکرد جناب فضیل و یسرف و الیها، این ضمیر ها برمیگرده به این فتاتن، و صرف میکرد برای این دختر جوان کل ما یحصل علیه من قطع طرق، یعنی هر مالی رو که به وسیله راه زنی فضیل ابن عیاض به دست می آورد برای این دختر خانم خرج میکرد. کل و یصرف الیها کل ما یحصل، تمام آن چیزهایی که یحصل و حاصل می شد به دست می اومد برای فضیل، از چرایی من قطع طرق، از بستن راه ها، قطع یعنی بستن دیگه، از بستن راه ها کنایه از راه زنی ها، این راه زنی هایی که می کرد هر اموالی رو که به دست می آورد همه رو در راه این دختر جوان خرج می کرد. و یعتلی دائما حیطان بیتها، یعتلی یعتلی یا بوده، قاعده اعلال جاری شده، صیغه یک مضارع، و بالا می رود دائما، بالا می رود دائما، این ضمیر هو درونش به فضیل، یعنی فضیل بالا می رود دائما حیطان بیتها، حیطان یعنی دیوارها، از دیوارهای بیت این دختر جوان، خانه این دختر جوان، این بیتها ضمیرها برمی گرد به این فتاتن یعنی دختر جوان. جناب فضیل بالا می رود دائما از دیوار خانه این دختر جوان، برای چی؟ علّه یزورها، این علّه یک لغتی در کلام عرب، بعضی از طوائف عرب می گفتن، همون لعله است. چرا می رفت از دیوار خانه این دختر بالا؟ یعنی شاید علّه، این هو برمیگرد به فضیل، شاید فضیل یزورها زیارت بکند اون دختر را، اون دختر، یعنی چی؟ میرفت از دیوار خونش بالا که یه وقتی چشمش بیفته و این دختر رو ببینه. یزورها میشه فعل و فاعل و مفعول، یزورو صیغه یک مضارع هو درونش به فضیل برمیگرد، این ضمیرها بهش میگن ضمیر متصل منصوبی مفعول به، برمیگرده به اون فتاتن. ذات لیلتن یعنی یک شبی، بینا در حالی که، هو یعنی فضیل ابن عیاض، ذات لیلتن یک شبی در حالی که فضیل ابن عیاض، یرتقی بالا میرفت، الجدران از دیوارها، از دیوار خونه ها بالا میرفت، اذ سمع، اذ یعنی ناگهان، ناگهان اینجا به معنای ناگهان، ناگهان شنید، سمع، سمع صیغه یک ماضیه، تالیان للقرآن یتلو، چه کسی شنید؟ هوی درون سمعه، برمیگره به فضیل ابن عیاض، فضیل شنید، چی شنید؟ تالیان اسم فاعله، تلاوت کننده قرآن را که یتلو اینطور تلاوت میکند. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. نگاه کنید، ما یک تلاوت داریم، یک تلاوت داریم، یک قرائت داریم. در لغت بین این دوتا فرقه. شما چه کتاب آسمانی بخونید، چه کتاب غیر آسمانی، مثلا یک کتابی رو بردارید همینطوری دارید مطالعه میکنید، میگن داره کتاب قرائت میکنه، کتاب میخونه، حالا چه قرآن باشه چه غیر قرآن باشه، هر کتاب دیگه. اما تلاوت فقط مخصوص خواندن کتابهای الهی به کار میره. مثلا میگن قرآن تلاوت میکنه، اما کسی نمیگه داره صرف تلاوت میکنه، داره علم نحو تلاوت میکنه. میگن علم نحو قرائت میکنه، میخونه از علم نحو، اما نمیگن علم نحو تلاوت میکنه. تلاوت زمانی که فقط برای کتابهای آسمانی باشه اونجا به کار میره. میفرماد همین که رفت بالای دیوارا میخواست بره به سمت خونه معشوقش اون دختر جوان، اذ سمع تالیان یک تلاوت کننده قرآنی را که یتلو، این یتلو صیغه یک مضارعه، فاعلش چیه؟ هوه درونشه که به تالیان للقرآن برمیگرده، که اون تلاوت کننده قرآن تلاوت میکنه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بعد میفرماد فکأن الآیه سهمون، پس انگار اینطور شد که این آیه کریمه که قرائت شد سهمون، یعنی مثل یک تیر میمون که انقض على قلبه، یعنی این تیر چطور واقع بشه بر قلب یک کسی. میگه این آیه کریمه که انهو یک تیری شد و واقع شد بر قلب فضیل ابن عیاد. فسقط من فوق الحائط، سقط صیغه یک ماضیه. میگه این آیه که مثل یک تیری زده شد به قلب فضیل ابن عیاد، فسقط، یه هوه درونشه که برمیگره به فضیل ابن عیاد، فضیل ابن عیاد ساقط شد از بالای دیوار. و قال بلا یا رب قد آن، بله ای پروردگار من، چون خدا فرمود وقتش نرسیده، میگه بله وقتش رسیده، قد آن وقتش اومده ای پروردگار من، یا رب در واقع یا ربی بوده. نگاه کنید، ما یک کلمه ای داریم در زمان عربی به نام بلا. این بلا چه وقتی به کار میره؟ شما دیدید داخل فارسی یه دوستی دارید، هی بهش میگی آقا با این نگرد، با این نگرد، بهت ضربه میزنه. خب حرف شما رو گوش نمیده، میره و میگرده با یه نفر رفاقت میکنه، ضربه میخوره. میگه من بهت نگفتم با این نگرد؟ اون میگه چرا گفتی؟ نکنی تو فارسی اینطور داره، من نگفتم این کار رو نکن؟ میگه چرا گفتی؟ اما انجام ندادم. خب داره یه اقراری میگه دیگه. خدا میگه آیا وقتش نرسیده این کار رو کنید؟ فضل گفت بلا قد آنه، وقتش رسیده خدایا، چرا دیگه، تا کی بخوام اینطوری عمرم سپری بشه. ثم اتجه، سپس اتجه یعنی رفت جناب فضیل ابن عیاض، در حالی که مضطربن، مضطرب بود یه مقداری، و هائمن، متحیر بود، نحو خربتن، به سوی یک خرابه ای رفت. یعنی وقتی از دیوار اون خونه افتاد پایین، این آیه مثل یک تیری به قلب فضیل ابن عیاض شد، در حالی که مضطرب بود و متحیر بود رفت به سمت یک خرابه ای. قد اختفا فیها جماعت من اهل القوافل، میفرماید و همانا مخفی شده بودن، فیها در اون خربه، این فیها ضمیرها ضمیر متصل مجروریه، چون فی که حرف جر قبلش اومده اینها میشه ضمیر متصل مجروری، اینها برمیگرده به خربتن، همانا مخفی شده بودن در اون خرابه. فاعل اختفا کیه؟ کیا مخفی شده بودن؟ جماعتون، این جماعتون میشه فاعلش، لذا نگاه کنید مرفوعه، حرف آخرش رفع گرفته. یک جماعتی مخفی شده بودن در این خرابه، این جماعت که بودن من اهل القوافل، از اهل کاروانیان بودن، اومده بودن توی یک خرابه قایم شده بودن. فسمع بعضهم یقول، پس شنید، سمع صیغه یک ماضی بر وزن فعله، باب سمع یسمع و فعل یفعل که یکی از ابواب ثلاثی مجرده در علم صرف خوندیم که ثلاثی مجرد فعل ثلاثی مجرد 6 باب داره که مراجعه میکنه. فسمع یه هوت توشه برمیگرد به فضیل ابن عیاض، میفرماد پس شنید فضیل ابن عیاض چیو شنید؟ بعضهم، بعضی از این جماعت یقولو، بعضی از این جماعت کاروانیان اینطور میگوین لنذهب. این لنذهب صیغه 14 امر معلومه، لذهب لنذهب یعنی باید برویم ما، یعنی بعضی از این کاروانی ها به اون کاروانی ها میگفتن باید برویم ما دیگه، نمونیم نیمه شب تو این خرابه. فقال آخرو، اما یه دسته دیگری یا نفر دیگری از این کاروانی ها اینطور گفت لا یمکننا الذهاب، ممکن نمی باشد ما را رفتن، یعنی الان وقتش نیست ما بریم. الذهاب مصدر ذهب یذهبوه، در ثلاثی مجرد این تو لغت که نگاه میکنیم مصدر ذهب یذهبو ذهاب اومده، ذهاب دیدید میگن وسیله ایاب و ذهاب فراهمه برای رفتن، این ذهاب مصدر، ذهاب یعنی رفتن، ایاب یعنی بازگشتن. لا یمکننا، ممکن نمی باشد ما را از ذهاب، رفتن، رفتن برای ما ممکن نمی باشد. لأن الفضیل على الطریق یقطع علینا، به دلیل اینکه فضیل ابن عیاض بر سر راه، فضیل ابن عیاض بر سر راه، یقطع علینا می بندد راه رو بر ما، اگر بنو راه زنی میکنه راه رو بر ما میبنده. خب این قصه چون تو کتابای دیگه مفصل اومده، فضل وقتی این جمله رو شنید خیلی بهش برخورد، خیلی ناراحت شد که خدایا من چطور زندگی کردم که این مردم نیمه شب هوای تاریک آسمان تاریک توی خرابه قائم شدن، از ترس کی؟ از ترس من. چه کردم با قلب مردم که اینقدر از من میترسن؟ خیلی ناراحت شد. فامنهم الفضیل، امن صیغه که ماضی هم میشه ضمیر متصل منصوبی، چه کسی امان داد این کاروانیان را؟ الفضیلو، الفضیلو نگاه کنید مرفوع حرف آخرش رفع گره، فاعل امن است. چه کسی کاروانیه را ایمن کرد، امانشون داد که مشکلی براتون به وجود نمیاد؟ خود شخص فضیل. و قال یا بشرا، و اینطور گفت فضیل، یا بشرا یعنی ای بشارت ای مژده، ان الفضیل تائبون، همانا فضیل ابن عیاض توبه کننده است، توبه کرده دیگه از کاراش، نمیخواد راهزنی بکنه. فطوبا لمن انتهز فرصت الشباب، میفرماد پس خوشا به حال کسی که، لمن، فطوبا لمن، پس خوشا به حال کسی که، لمن یعنی برای کسی که، انتهزه، انتهزه یعنی اغتنمه، یعنی غنیمت بشمارد فرصت شباب، فرصت جوانی رو. یک روایتی رو بگم خدمت، و این روایت خیلی سخته، میفرماد خداوند در مورد عمر ما انسانها دوبار سوال میکنه، دوبار، یک مرتبه از کل عمر ما، یک مرتبه بالخصوص از جوانی ما. میگیم خب جوانی هم یک بخشی از عمر ماست دیگه، خدایا یه بار سوال کن، چرا دو بار؟ میفرماد نه، جوانی یک نگاه ویژه و خاصی بهش دارم، چون در جوانی خیلی کارا رو میشه انجام داد، سن که بره بالاتر انسان پیرمرد بشه خیلی کارا هم، یا پیرزن بشه خیلی کارا هم دوست داشته باشه نمیتونه انجام بده. لذا نگاه کنید در سوره مبارکه یاسین هم اونجا داریم که میفرماد و من نعمرهن نکسو فی الخلق، بعضی که هی عمر بهشون میدیم سنا میره بالاتر، مثل بچه کوچیک میشن، بعضن عذرخواهی میکنم حتی شستنشون هم دیگه نیاز به بزرگترها دارن، همونطور که بچه های کوچیک نیاز دارن. بعضی وقتا میبینید روحیاتشون مثل بچه های کوچیک دیدید چطور بهونه گیر میشن، بعضیا که پیرمرد میشن پیرزن میشن این بهونه گیر میشن. این آیه کریمه در سوره مبارکه یاسین، من نعمره، اونایی که ما عمر میدیم عمرشون طولانی میشه، ننکسه، دوباره روحیات برمیگرده به ابتدا. میفرماید که ما باید این فرصت جوانی رو به دست بریم. یک کتابی مرحوم آیت الله رئی شهری نوشتن در مورد حکمت نامه جوان، خیلی روایات های زیبایی رو در بحث جوان جمع آوری کردن و فرصت ها و غنیمت شمردن زمان و فرصت ها. انشالله این کتاب رو مطالعه کنید، خیلی مفید واقع خواهد شد. فطوبى لمن انتهز فرصة الشباب ورجع الى رشده قبل فوات الاوان، و برگردد به سوی رشدش قبل از فوات یعنی از بین رفتن زمانها، اوان زمانها. میفرم قبل از اینکه زمانهاتون از بین بره، بزرگوارانی که درس و گوش میدن، یه وقت کسی 20 سالشه، 17 سالشه، 25 سالشه، ما همیشه تو این سن باقی نمیمونیم. سن میره بالاتر، ازدواج میاد، فرزند میاد، کار میاد. شاید الان در اوان جوانی باشیم، خیلی خوب بتونیم درس بخونیم، خیلی خوب بتونیم مطالعه کنیم، وقت بذاریم، ببینیم چند ساعت از وقتمون با موبایل میره، چند ساعت با تلویزیون میره، چند ساعت با گرده و نشستنهای بی خود میره، بعد میبینیم عمرمون از دست رفت و اونطور که باید استفاده کنیم استفاده نکردیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهشتی، شهید بهشتی بزرگوار، بارها اینو شاید از من شنیدید. ایشون 2 سال از طرف مرحوم آیت الله لزما بروجردی مدیر مرکز اسلامی هامبورگ آلمان بود، اونجا که رفته بود زبان آلمانی رو مسلط شد، کامل مسلط شد. گفتن آقای بهشتی چطور یاد گرفتی زبان آلمانی رو؟ گفت من دیدم روزانه 10 دقیقه یه رو برای رفع قضای حاجت نیاز به سرویس بهداشتی دارم. خب گفتم چرا در روز 10 دقیقه ربع ساعت وقتم تو همون سرویس بهداشتی هم بخواد بی خود بره؟ اومدم کلمات پرکاربرد آلمانی رو به صورت فلش کارت در آوردم، حتی سرویس بهداشتی هم که میرفتم از وقتم استفاده میکردم، کلمات پرکاربرد آلمانی رو حفظ کردم. یعنی یکی مثل آقای بهشتی اگر شد شهید بهشتی رضوان الله علیه، اینطور از وقتش استفاده میکرد. مقام معظم رهبری دام ظل روحی له الفدا، ایشون میفرمود من در جوانی از مشهد میومدم تهران برگردم، کتاب 6 جلدی رو در اتوبوس تمام کردم، مطالعه میکردم. اینطور حضرت آقا میفرمود که از وقتم تو اتوبوس استفاده میکردم. یه آقای یه کتابی نوشته بود، حالا فامیلش هم یادم رفت، چند سال قبل برا من فرستاده بودن یه دوره کتابشو 35 جلد. یه کتابشو تورق کردم، اونجا نوشته بود این نویسنده که پدر من با علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه دوستی و رفاقتی داشت. علامه طباطبایی می نشست از شنبه تا چهارشنبه تفسیر المیزان می نوشت، پنجشنبه که می شد تمام مطالب المیزانی که از شنبه تا چهارشنبه نوشته بود رو مطالعه می کرد، بررسی می کرد، تصحیح می کرد. گفت پدرم رفت خونه علامه طباطبایی، دید علامه داره المیزان رو می نویسه شنبه تا چهارشنبه، اما برای کلمات نقطه نمی ذاره. مثلا ب رو که می نویسه زیرش نقطه نمی ذاره، ت رو می نویسه نقطه هاشو نمی ذاره و هکذا مثالای دیگه. میگه بابام از علامه طباطبایی سوال کرد، گفت آقا داری المیزان می نویسی، کلماتو می نویسی، چرا نقطه نمیذاری؟ حضرت علامه رضوان الله علیه فرمودن که من نشستم بررسی کردم روزای پنجشنبه که این مطالب رو دارم دوباره بازنگری میکنم که تصحیح کنم، اگر در حین بازنگری نقطه ها رو بذارم، نه در طی هفته بخوام هی نقطه بذارم برای کلمات، همون روز پنجشنبه در حین بازنگریم نقطه ها رو بذارم، در هفته 15 دقیقه وقت اضافه میارم، از این 15 دقیقه برای یه کار دیگه استفاده کنم. شما نگاه کنید علامه طباطبایی چه نظمی داشته. در مورد مرحوم امام خمینی خب دیگه میگن کسبه نجف ساعتشون رو با ورود و خروج مرحوم امام به حرم تنظیم میکردن، چون میدونستن ایشون خیلی منظمه، رأس اون ساعت برای قرائت زیارت جامعه کبیره مشرف میشد به حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام، که انشالله زیارت حرم آقا امیرالمومنین روزی همه من و شما بشه، توفیق پیدا کنیم انشالله مشرف بشیم به زیارت حضرت. مرحوم امام اینطور نظم داشتن. ما باید از این فرصت‌های جوانیمون نهایت استفاده. اگر بخوام برای شما روایت فقط در باب زمان بگم، سیره علما و بزرگانمون رو بگم در مورد زمان، اصلا قوقایی میشه. میبینیم اونها کجا بودن، ماها چطور داریم گاهی اوقات وقتمون رو تلف میکنیم. ففت تأخیر آفاتون، میگه اگه فرصت‌ها رو در جوانیتون قدر ندونید، در تأخیر انداختن‌ها آفات هست. این ففت تأخیر آفاتون روایت داریم عن صادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال، امام جعفر صادق علیه السلام فرمود اذا اردت شیئا من الخير، زمانی که قصد کردی یک کاری رو انجام بدی که کار خوبیه، فلا تؤخره، به تأخیر نندازید کار خیرتون رو. بعد حضرت 2 تا مثال هم میزنه، من یکیشو براتون میخونم. میفرماد گاهی اوقات یک بنده ای تصمیم میگیره چه کار کنه، یتصدق بصدقه، تصمیم میگیره یک صدقه ای بده، یرید و بها وجه الله، قصدش چیه؟ فقط به خاطر خدا میخوام این صدقه رو بدم. فیعتقه فیعتقه الله من النار، و میدونه اگر این صدقه رو بخواد بده در راه خدا با نیت اخلاص بده، خداوند براءت از جهنم رو براش امضا میکنه. یعنی آتش جهنم رو نمیبینه دیگه، همچین کسی که به خاطر خدا کمک میکنه به دیگران. اما بعد یه دفعه وسوسه ها شروع میشه. حالا تو این همه کار کردی، جون کردی، هزار تومن جمع کردی، این یه صدقه مستحبیه، چرا این کار کنیم؟ چرا به لبنان و حزب الله و شیعیان مظلومی که در لبنان هستن، چرا برای اونا کمک بفرستیم؟ ما خودمون که جون کندیم تا اینا رو درآوردیم. ابتدا هم شاید نیت داریم یک دفعه یک چیز خوبمونم برای شیعیان مستضعف لبنان بفرستیم، اما یکی دو روز که به این زمان میخوره وسوسه ها شروع میشه. حالا بابا دیگران میفرستن، خیلی اصلا پول میده، اصلا دولت کمک کنه، این همه آدمای مذهبی پولدار هستن، اونا کمک میکنن، من که خودمو کشتم تا یه دونه انگشتر بتونم بخرم، 100,000 تومان جمع کنم همینو بفرستم. وسوسه ها شروع میشه. امام صادق فرمود اذا اردت شيئا من الخير فلا تؤخره، اگر قصد کردید یه کار خوبی رو انجام بدید اینو به تأخیر نندازید. فلا تو آخر رو اینجا میگه چی؟ ففت تأخیر آفاتون، در تأخیر انداختن تو کارهای خوب آفات هست، هی وسوسه ها میاد باعث میشه کار خیر انجام نشه. اما سمعت قول الشاعر الشیخ الذی سقط فی یده، میگه آیا نشنیدی تو، سمعت صیغه هفت ماضی دیگه، آیا نشنیدی تو چه چیزی را؟ قول الشاعر، این قوله که منصوبه چون مفعول به برای سمعت، سمعت فعل و فاعل، فاعلش همین ضمیر ت. آیا نشنیدی تو قول شاعر الشیخ، یعنی اون پیر مردی که سنش رفته بالا، الذی سقط فی یده، اون کسی که ساقط شد، اون چیزی که در دستش بود، کنایه از این که دیگه پشیمون بود، عمرش به فنا رفته بود، جوانیش به فنا رفته بود. خب انسان شیخ و پیر مرد چه چیزی رو از دست داده؟ جوانی رو از دست داده دیگه. سقط فی یده یعنی اون چیزی که در دستش بوده ساقط شده، از بین رفته، یعنی نعمت جوانی بوده که رفته دیگه. چه شعری گفته این پیر مرد؟ لیت و هل ینفع شیئا لیت، لیت شبابا بوع فاشتریت. میفرماید لیت گفتن، لیت به معنای ای کاش، در موردش انشاءالله جلسه بعدی مفصل صحبت میکنم، آیات قرآنی هم براتون میگم. لیت به معنای ای کاش، و هل ینفع شیئا لیت، و آیا نفعی میرسونه این ای کاش، ای کاش گفتنا؟ لیت شبابا بوع، ای کاش جوانی فروخته میشد، فاشتریت، صیغه 13 ماضی، پس میخرید دیدم من دوباره جوانی رو. الان که از دستش دادم میدونم دیگه چقدر اذیتم، چه کارهایی در جوانی میتونستم انجام بدم اما الان نمیتونم انجام بدم. این لیته یکی از اون کلماتی که خیلی باید در موردش صحبت کنیم، خیلی هم داریم در قرآن به کار رفته. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی رو به عنوان دوست خودم قبول نمیکردم، هر چی میکشم از اون دوست بوده، اگر اون نبود چه رشدی من میکردم. حالا این شاعر خیلی داریم، ای کاش جوانیم برمیگشت که بهش خبر میدادم پیرمردی با من چه کرد. خیلی شعر گفته شده برای جوانی که حتی در دیوان منصوب به امیرالمومنین علیه السلام شعر زیبایی نقل شده در این باب که انشاءالله جلسه آینده خدمتون ارسال میکنم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.